بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. عمده شبهات و اشکالاتی را که در دلالت حدیث غدیر بعد از شبهات در متن و بعد از شبهات در سند مطرح کردیم، و بعضی از نوشتجات اخیر رو نگاه می‌کردم دیدم چیز جدیدی نیست، بلکه تکرار حرف‌های سابقین هست که در اینجا ما مطرح کردیم. باز هم آیون تفحص کنند. مکرر خواهش کردم راجع به حدیث غدیر اگر چیزی پیدا کردن، شبهه‌ای، اشکالی، تشکیکی از این نوشتجات جدید برای بنده بیاورند، چون ما امشب بحثمون در حدیث غدیر خاتمه پیدا میکنه و به حول الله شروع که بکنیم حدیث منزلت را شروع خواهیم کرد. اجمالا دو تا شبهه باقی مونده که پس از این که آیون نتوانستند در دلالت خدش کنند و تمام اون چه که گفته شد و گفته شده در کتب ما دقیقا جواب داده شده و جایی برای اشکال نیست، نه در سند و نه در دلالت، بالاخره آمدن بعضیشون گفتن که ما امامت را میپذیریم، یعنی دلالت حدیث غدیر را بر امامت و ولایت بعد رسول الله میپذیریم و از اون چه که گفتیم تنزل میکنیم یا دست بر میداریم، لکن این امامت را بعد از عثمان قرار میدیم. پس حدیث الغدیره یدل على امامت علیین لکن بعد از خلفای ثلاثه. این شبه را در کتب سابقین میابید، در تحفه اثناعشریه، در خلاصه تحفه اثناعشریه و در بعضی از کتب دیگر هست. ما در جواب عرض میکنیم که شما که پذیرفتید دلالت حدیث غدیر را بر امامت، ادعا میکنید که این امامت بعد از عثمان است، پس شما موظفید که اقامه دلیل کنید بر مدعاتون. وقتی اقرار کردید که حدیث دلالت دارد بر امامت، ادعا می کنید که این امامت در مرتبه چهارم هست. اولین کاری که باید بکنید دلیل اقامه کنید بر صحت امامت مشایخ ثلاثه، و این اول الکلام. اگر امامت مشایخ ثلاثه تمام بود که اینقدر ما بحث نداشتیم و مشکلی وجود نداشت. شما اولین کاری که باید بکنید باید دلیل اقامه کنید بر امامت ابوبکر، یا از کتاب یا از سنت و یا از عقل. شما نه دلیل دارید از کتاب به اقرار خودتون، نه دلیل دارید از سنت به اقرار خودتون که مفصلا بحث خواهیم کرد، و نه دلیل دارید از عقل، چون عقل باید دلالت کند بر افضلیت ابوبکر از سایر اصحاب پیغمبر اکرم، و هرگز نمیتواند عقل عاقلی به اثبات برسوند این مدعا را. لذا مجرد دلیلی و صرف استدلالی که دارید ادعای اجماع هست، و خودتونم میدونید که اجماع بر امامت ابوبکر واقع نشده و مفصلا این جهت را در نوشتجاتمون متعرض شدیم استنادن الی کتب خودشون. لذا از اجماع دست برداشتن، گفتن اهل حل و عقد. بعد دیدن که نه، اهل حل و عقد هم نبودن. آخر امیرالمؤمنین اهل حل و عقدن بلا اشکال. عباس عموی پیغمبر اکرم از اهل حل و عقد است بلا اشکال. زبیر از اهل حل و عقد است بلا اشکال، که خودشون هم قبول دارن. و امثال اینها کسانی هستند که در سقیفه نبودن. حتی در جایی دیدم که طلحه هم نبوده. در طلحه که در سقیفه که نبوده، یقینا در جایی دیدم که طلحه در منزل امیرالمؤمنین بوده، و این برای من یک چیز جالبی است که زبیر معروفه و مشهور کونش با امیرالمؤمنین و تحصنش در خانه حضرت، اما طلحه خیلی معروف نیست. لکن بنده در جایی دیدم که طلحه هم بوده در خانه امیرالمؤمنین در زمان سقیفه. علی حال از اجماع که دیدم نیست، اجماع دست برداشتن، گفتن اهل حل و عقد. دیدن اهل حل و عقد هم نبودن در بیعت ابوبکر، ناچار شدن بگن که بیعت ابوبکر به بیعت عمر تمام شده و بیعت یک نفر کافی است. پس بنابراین ادله اربعه در امامت ابوبکر مفقوده. وقت چگونه شما ادعا میکنید که حدیث غدیر که دلالت بر امامت و ولایت میکند و اقرار میکنید این امامت و ولایت بعد از عثمان باشد؟ این اولا. ثانیا، وقتی دلالت حدیث غدیر را پذیرفتید، پس عموم من کنت مولا فهذا علی مولا مشایخ ثلاثه را میگیره. علاوه بر این که خوندیم که شیخین در روز غدیر خم آمدن بیعت کردن و تهنیت گفتن، اصبحت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنه گفتند. پس بنابراین اونها بایستی تحت ولایت امیرالمؤمنین باشند از ساعت اول، نه اینکه اونها امامت داشته باشند تا بعد از عثمان. و هاکذا وجوه دیگری که ما داریم، مثلا خودشون روایت کردند که به پیغمبر اکرم پیشنهاد شد یا رسول الله ابوبکر را بعد از خودتون به عنوان جانشین معرفی کنید. خودشون روایت میکنن که حضرت حاضر نشدن، فرمودن نه اینطور نیست، یا سکوت کردن در جواب اون کسی که این پیشنهاد را داشته و وجوهی در جواب این شبهه باز داریم که ما اکتفا میکنیم به اون چه که گفتیم، عمده این دو وجه اول بود، یعنی اول و دوم، که اولا عموم حدیث قدیر مشایخ را میگیرد و ثانیا شما که اقرار کنید بر دلالت حدیث قدیر و ادعا کنید که این امامت بعد از عثمان هست، فی الواقع مدعی هستید صحت امامت مشایخ ثلاثه را، پس اقامه دلیل کنید. اگر توانستن اقامه دلیل کنن ولو به کتب خودشون، اون وقت این کلام لهو وجهون. و حال این که نمی توانن اقامه دلیل کنن و ما به حول الله و قوته تمام اون چرا که الان بالاجمال عرض کردم و به اشاره اکتفا کردم تفصیلا عرض خواهم کرد، چون مباحث امامت ما بعد از تمام شدن ادله امامت امیرالمؤمنین کتابا و سنتا و عقلا ادامه دارد و ادله امامت ابوبکر را مطرح خواهیم کرد. بعد از فراغ از این شبهه، شبهه دیگری مطرح می شود که نه، ما امامت را از همون ساعت اول می پذیریم، چون این شبهه مندفع شد، نمی تونن به اثبات برسونن که حدیث قدیر که دلالت کند بر امامت، پس امامت بعد از عثمان، اینا نمیتونن به اثبات برسونن. میگن خیلی خوب، ما میپذیریم امامت امیرالمؤمنین را از همون ساعت اول، لکن امامت بر دو قسم است، یک امامت ظاهریه داریم و یک امامت معنویه داریم. پس امامت مدلول حدیث قدیر هست، اما ما این امامت را طوری معنا می کنیم که با خلافت و رئاست و حکومت مشایخ هم قابل جمع باشه. میگیم امامتی که حدیث قدیر دلالت کرد امامت معنوی است. خب از همون ساعت اول امامت معنوی از آن امیر المؤمنین به حدیث قدیر و غیر حدیث قدیر از ادله، اما امامت ظاهری از ابوبکر و عمر و عثمان. بعد از عثمان باز امامت ظاهری هم به امیر المؤمنین برسد. پس در بعد از عثمان یجتمع امامت به هر دو معنا فی علیین، اما در بدء امر امامت بر دو قسم، امامت علیین امامت معنوی و امامت ابوبکر امامت ظاهری. خب این می شود باز یک راه صلح دیگری. پس تصالح شد دیگه، برای چی دعوا کنیم؟ شما این همه امام ادعا دارید و اصرار دارید که علی امام است، میگیم بله بلا اشکال، علی ابن ابی طالب هو الامام، لذاست که معانی قرآن و حقایق قرآن و اسرار قرآن را امیرالمؤمنین بیان کردند، لذاست که حقایق توحید و معارف اسلام را امیرالمؤمنین بیان کردند، لذاست که همه اونایی که ادعای سیر و سلوک دارند و امثال ذلک و ادعای مقامات و منازل معنوی دارند، اینها سلسله عرض کنم که طرقشون به علی ابن ابی طالب منتهی می شود. لذاست که شیخین و غیر شیخین در مشکلات علمی و مشکلات قرآنی، مشکلات حدیثی، مشکلات معارفی به امیرالمؤمنین مراجعه می کردن. از اون طرف امیرالمؤمنین هم در امامت و ولایت و خلافت ظاهریه آیون با آیون همکاری کردند. لذا الان در بعضی از نوشتجات میگن حضرت امیر طرف مشاوره ابوبکر بودن، حضرت مشاور بودن برای ابوبکر، حضرت مشاور بودن برای عمر. خب بعد یه چیزایی هم اضافه میکنن که ایشون مرتباً به نماز حاضر می شدن، ایشون مرتباً عرض کنم که مثلا تجلیل هم می کردن و امثال ذلک. خب پس جمع شد برای چی دیگه؟ دعوا و نزاع؟ نه، هم اونها برحق هم ما برحق، همه اهل نجات. آقا همه اهل صلح باشیم، همه با هم رفیق باشیم، همه با هم دوست باشیم، این که بهتره. تا کی این نزاع و اختلاف؟ این شد آخرین حرفی که آقایون دارن که الان هم زمزمش هست. لذا میگن که خلافت غیر از امامت است. بین امامت و خلافت تفکیک قائل میشن. همین الان هم بعضی از هملباسی های ما این حرفا را احیانا دارن و لذاست که میگن که امیرالمؤمنین سلام الله علیه با ابوبکر اصلا دعوایی نبوده، بحثی نبوده، اینها دو نفر بودن بعد از پیغمبر اکرم که اون میگفت من بهتر میتونم اداره کنم امور مردم را، اینم میگفت من بهتر میتونم اداره کنم امور مردم را، و هر دو واگذار کردن امر را به نظر مردم. مردم او را انتخاب کردن، اونم پذیرفت. ابوبکر را مردم انتخاب کردن، از دمیرم پذیرفتن. که ان دو تا مثلا فرض کنید که شخص در یک کشوری خودشون را معرفی میکنن برای ریاست اون کشور، اداره امور اون کشور، اینها با هم در مقام معرفی البته کشمکش دارن، هر کسی مردم را به طرف خودش دعوت میکنه، اما پس از اینکه یکیشون پیروز شد اون دومی میاد همکاری میکنه با این، و اینا برای حفظ مصالح با هم همکاری میکنن، هیچ بحثی هم نیست. خب خیلی هم سر به اصطلاح روبه راه هست و مرتب است این حرف و خیلی منظم. و پس تمام این بحث هایی که در امامت شده از صدر اسلام تا به امروز همش بی خود بوده، تضییع عمر بوده. اینم که ما اینجا اومدیم نشستیم و وقتی شما هارم گرفتیم و عرض کنم به خدمتتون که اینها همش بی خودن در بی خود، این میشه نتیجه مطلب. خب چه میفرمایید؟ چند مطلب را فهرستوار عرض میکنم که این مطالب را در مباحث مقدماتی و در مباحث مبانی امامت بنده متعرض شدم در همین جا. بحث اول عبارت از این است که اساساً امامت یک منصبی است الهی. امامت مثل نبوت است و از شؤون نبوت است. امامت ادامه امر نبوت است و این را مفصلا بیان کردیم و ادلش را گفتیم. مطلب دوم عبارت از اینه که بین امامت و خلافت هرگز اختلافی نیست. امامت کبرا و خلافت عظما با هم ترادف دارن. اینی که اسمش میذارن خلافت، این همون حکومت است. خلافت ظاهریه مرادف با حکومت، اون خلافت واقعیه مرادف است با امامت. امامت و ولایت و خلافت اینها با هم ترادف دارند، یا اگر از نظر مفهومی با هم اختلاف داشته باشند، از نظر مصداقی اینها در یک جا جمع میشن. اونی که فرق دارد حکومت است. پس اون چه که به دست ابوبکر افتاد بعد از پیغمبر اکرم حکومت بود، نه امامت نه خلافت. حکومت به دست ابوبکر افتاد و حکومت از شؤون امام، از شؤون خلیفه، از شؤون ولی امر است. لذا در زمان سایر ائمه هم همینطور، مگر معاویه که رئیس شد امام بود و امام حسن مجتبی هم امام، مگر یزید امام بود و سید الشهدا امام، مگر هارون امام بود و امام کاظم در زندان امام، الان مگر این حکامی که در بلاد حکومت میکنن هر یک امام هستند و ولی عصر هم امام در حال غیبت؟ اینها حکامند در هر زمانی. حکومت غیر از امامت و ولایت و خلافت است. اینها را مفصلا عرض کردم. مطلب سوم عبارت از اینه که ما امامت را در کتب فریقین به یک معنا می‌بینیم، هم متکلمین اهل سنت و هم متکلمین ما همه متفقند بر تعریف امامت که الامامت رئاست عامت فی الدین و دنیا لشخص من الاشخاص نیابتا عن النبی صلی الله علیه و آله. الامامه رئاست عامت فی الدین و الدنیا. امامت یک مقامی است که این مقام نیابت است از پیغمبر اکرم. در چه؟ در رئاست دینی و دنیوی مردم تا روز قیامت. پس جمیع شؤون مردم به ید امام است. جمیع امور مردم چه دینی و چه دنیوی به ید امام است. اگر امام ابوبکر است، جمیع شؤون به ید اوست. اگر امام علی است بعد از رسول الله، جمیع شؤون به ید اوست. نه اینکه امور دنیوی به دست یکی و امور دینی به دست دیگری. این غلطه. لذاست که نه فقط امور معنوی را ابوبکر فاقد بود، سوادی نداشت نه در تفسیر نه در حدیث نه در فقه نه در معارف اسلام، بلکه در اداره امور مردم و شؤون دنیوی مردم هم تصدیش بی جهت بوده. نه فقط بی جهت بوده و مبنای شرعی نداشته، عملا دیدیم که نتوانسته اداره کنه امور مردم را، و مفصلا این جهات بیان خواهد شد در جای خودش انشاءالله تعالی. پس این که بیاییم امامت را تقسیم کنیم، بگیم ما یک امامت معنوی داریم، امامت دینی داریم و یک امامت دنیوی داریم، و به میل خودمون تقسیم کنیم امامت را، مگر امامت ملک منه تا تقسیمش بکنم، یک قسمش را به یکی بدم، قسمش را به دیگری بدم. ما تابع ادله هستیم، تابع کتاب و سنتیم، مگر به میل و رغبت کسیست این مسائل؟ پس ملاحظه کردید، حدیث قدیر حدیثی است متواتر. در سند حدیث قدیر احدی قدرت مناقشه ندارد. دلالت حدیث قدیر هم تمام شد به فضل الهی. متن حدیث قدیر هم رسیدگی شد. شبهاتی را که احیانا مطرح می شد در متن حدیث قدیر یا در دلالت حدیث قدیر یکی پس از دیگری مطرح شد، عمده شبهات به لطف الهی ذکر شد و مستندن جواب داده شد شبهات، تا بالاخره بحث به اینجا منتهی شد که خیلی خوب، ما میپذیریم دلالت حدیث قدیر را، و حدیث قدیر یدل على امامت علی بعد رسول الله، اما این بعدیت را بگذاریم بعد از عثمان. یا نه، اگر بعدیت بعد از عثمان نباشد، بعد از رسول الله باشد بلا فصلین، این امامت امامت معنویه باشد، یعنی همون حرفی که صوفیا میزنن، حرفی که دراویش میزنن. لذا ما بیاییم از نظر معنوی تابع امیرالمؤمنین باشیم. بله، ایشون امام است، ایشون رهبر است، ایشون قطب است، ایشون کذا، اما نه در جهات این جهتش اینه. باز اگه یادتون باشه مکرر عرض کردم که آیون آمدن برای توجیه ما وقع، اون چه که در تاریخ واقع شده است باید به نحوی توجیه شود. خب حدیث قدیر رو نتونستیم جواب بدیم، نه سندن نه متنن نه دلالتن، پس تمام شد دلالت حدیث قدیر، میاییم این چنین معنا میکنیم تا توجیهگر ما وقع باشیم. نه خیر، ما نمیخواییم ما وقع را توجیه کنیم، ما میخواییم ببینیم وظیفه من چیست. اینا یک امور اعتقادی است، اینها در سرنوشت ما در زندگی دنیوی و اخروی ما دخیله، و علا کل حال حق است و حق باید پیدا شود، و ماذا بعد الحق الا الظلال. بحث ما در حدیث قدیر تمام شد، باز تکرار میکنم، اگر شبهاتی چیزی به دستتون افتاد ما مطرح خواهیم کرد، اما اگر چیزی پیدا نشد بعد از تعطیلی به حول الله حدیث منزلت را شروع خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.